میکنم که همچنان با ما باشید و مناظره علمی امروز ما رو بشنوید که موضوع این برنامه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در مقابل سوخت های فسیلی هست.
مناظره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام به خدمت شما شنونده از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. افتخار این رو داریم که بار دیگر با یک برنامه از سری برنامه‌های مناظره علمی در خدمت شما بزرگواران باشیم با موضوعی روزآمد و البته جذاب در حوزه انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر. در رابطه با چالش‌ها و آینده اون با حضور دو محقق برجسته این حوزه صحبت خواهیم کرد و البته ان شاءالله مهمانان گرانقدری که به صورت تلفنی به ما خواهند پیوست. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه تشکر ویژه داشته باشم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم رقیه آقازاده، مسئول عزیز هماهنگی سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم طناز صدیفی. بنده کسلا حمدی هستم و در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. انرژی تجدیدپذیر رینیوبل انرژی که انرژی بازگشت پذیر نیز نامیده می شود به انواعی از انرژی می گویند که منبع تولید آن نوع انرژی برخلاف انرژی های تجدیدناپذیر یا فسیلی قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه مجددا به وجود آمده یا به عبارتی منابعی هستند که پس از مصرف به راحتی جایگزین می شوند. در سالهای اخیر با توجه به اینکه منابع انرژی تجدیدناپذیر رو به اتمام هستند این منابع مورد توجه ویژه قرار گرفتند. مثلا در سال 2006 حدود 18% از انرژی مصرفی جهان از راه انرژی‌های تجدیدپذیر به دست آمده است. سهم زیست‌توده به طور سنتی حدود 13% که بیشتر جهت حرارت دهی و 3% انرژی آبی بود. 2.4% باقی مانده نیز شامل نیروگاه‌های آبی کوچک، زیست‌توده مدرن، انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمین‌گرمی یا ژئوترمال و سوخت‌های زیستی می‌باشد که به سرعت در حال گسترش هستند. بر همین اساس دعوت کردیم دو مهمان گرانقدر و فعال این حوزه، جناب آقای سید مجتبی سیادت، محقق حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، در خدمت حضرت عالی هستیم. بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم، مرسی از دعوت شما. امیدوارم که این بحث برای شنوندگان خیلی مناسب باشه.
انشالله. و جناب آقای مهندس احمد فیروزی، کارشناس حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری پاک، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم جناب آقای مهندس فیروزی و انشالله در خدمت حضرت عالی برنامه خوب رو شاهد باشیم. شنوندگان عزیز، مناظره علمی رو شروع میکنیم با بحثی که این روزها به نوعی چالش برانگیز شده، یعنی بحث فراورده ها و حامل های انرژی. اتفاقی که از دغدغه‌های جناب آقای سیادت هم پیش از برنامه افتخار اینو داشتم که خدمتشون آشنا بشم و صحبت بکنیم همین حوزه بود. جناب سیادت، از حضرت عالی شروع میکنم. ببینید، در کشوری به مانند ایران، کشوری که به هر حال منابع نفتی زیاد، حالت منابع گازی زیادی داره، حالا زیاد هم باز تعریف داره برای خودش، سوال این هست که آیا خب با توجه به این منابع که حالا یه مقدارم اقوال متفاوته، گویی میگن 150 سالیه، ده میگن 40 سال، حالا از کردم این خیلی موضوع بس نیست، در حال حاضر ما منابع نفتی داریم، پس چرا ما باید اساساً به سمت انرژی های تجدیدپذیر بریم؟
نگاه کنین، این که ما نیروهای ولی ذخایر فسیلی بسیار زیادی داریم، بله. اما از آن جهت هم باید به این مسئله نگاه کنیم، برای تولید انرژی برق مخصوصا، بله، توی جامعه ما نیاز به مواد دیگه هم داریم مثل آب، بله. ما مثلا در نیروگاه حرارتیمون مصرف آب بسیار بالایی داریم و بیشتر نیروگاهایی که ما دارن با سوخت فسیلی کار میکنن در مناطق بحران زده و حتی دشتهای ممنوعه کشور قرار گرفتن. با این حساب این مسائل هم باید بررسی بکنیم که آیا سوزوندن سوخت فسیلی برای تولید برق وقتی جایگزینی مناسب تر و حتی ارزون تر وجود داره آیا به صرفه است؟ یه مسئله هستش که توی ایران بررسی نمیشه، اونم قیمت واقعی برق فسیلی هست. بله. الان شما بسیار میشنوین که میگن میانگین 60 تومن 70 تومن هر کیلووات ساعت. بله. برق فسیلی هست، اما کارشناسان ما در انجمن انرژی تجدیدپذیر ایران لطف کردن این مقدار رو تقریبا حساب کردن، چون یک پارامترش بسیار چالش برانگیز بود، اونم قیمت گاز بود، چون الان اکثر نیروگاه‌های ما داره با گاز تأمین میشه، حدودا 70 میلیارد متر مکعب در سال 96 مقدار گازی بوده که در نیروگاه‌های سوخت فسیلی استفاده شده و ما نمیدونیم که اینو باید با 13 سنت ماده 12 حساب کنیم، با قیمتی که به چاهای نفت میدن، پتروشیمیا میدن، اما ما دیگه کمترینش که همون 13 سنت بود ما اون حساب کردیم. الان برق حرارتی حدودا 720 تومن کیلووات ساعتی هزینش در میاد، در صورتی که برق خورشیدی یا برق تجدیدپذیر تقریبا حدودا 400 تومن در میاد. یعنی شما حساب کنین ما علاوه بر این که برق با تجدیدپذیر ارزان‌تر تموم میشه، مسائل زیست محیطی، مصرف آب و اون چالش‌ها را ما تقریبا نداریم و بازدهی بسیار بیشتری داریم. یه اشتباه دیگه هم که بعضی از کارشناسان میکنن در مورد بازدهی نیروگاه‌های فسیلی مقایسش با نیروگاه‌های خورشیدی، اونها بازدهی مثلا نیروگاه فسیلی رو میگن حدوداً 35%، حتی جدیدها تا 65% مثلا هستن، اما بازدهی پنل‌های خورشیدی مثلا دیگه الان بیشترینش 24%
حالت تجاری است.
اما در اصل ما انرژی رو داریم مصرف میکنیم که اصلا وجود داره، چه ما اینو استفاده کنیم چه استفاده نکنیم، این انرژی داره به سمت زمین تابیده میشه، این انرژی وجود داره.
بله.
ما خودمون به قولی چیزی اضافه نمی کنیم، شما توی نیروگاه سوخت فسیلی دارین یک انرژی رو تزریق می کنین و تبدیل انرژی انجام می دین. ما در اصل یه انرژی وجود داره، به هر حال داره به سمت زمین میاد، ما داریم اون انرژی رو جذب می کنیم، ما انرژی رو وارد نمی کنیم تا یه چیزی رو تولید بکنیم، ما داریم اون انرژی رو جذب می کنیم. در نتیجه این بازدهی فقط در برای این معقول استفاده میشه توی سیستم های خورشیدی که مقدار فضایی که شما نیاز دارین چقدر هستش، یعنی بیشتر برای محاسبات تولید و فضای نیروگاه هستش. ما تولیدمون در انرژی خورشیدی بستگی به محل و اون انرژی تابشه و اون بازدهی که بعضی از دوستان تو انرژی فسیلی میگن با این مسئله مرتبط نیست.
یعنی حضرت عالی تأکید میکنید که از هر نظر انرژی های بمانند انرژی خورشید پاسخگوی نیازهای کشور بزرگی، حالا با توجه به جمعیتی به مانند ایران خواهد بود.
الان شما نگاه کنین، اگر بررسی‌های بعضی حتی از دانشمندای خارجی مثل آلمانی‌ها که توی ایران فعالیت کردن و بررسی کردن، پتانسیل ایران جز یکی از بهترین جاهای دنیا هستش. ما در بعضی از نقاطمون علاوه بر تابش خوب هوای بسیار خنکی هم داریم که این رابطه بسیار مستقیمی داره با تولید انرژی پاک.
بله.
ما توی بحث انرژی بادی حتی فوق‌العاده پتانسیل‌های خوبی داریم. بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان یکی از پتانسیل‌های بسیار خوب، فرصت‌های خیلی خوب کشور هستش.
بحثن.
توی بحث حتی ژئوترمال که زمین گرمایی در اصل هستش، ما باز به خاطر سیستم اقلیمی که هستیم باز میتونیم این استفاده کنیم. یکی از پتانسیلایی که خیلی اقفال شده توش حتی نزد همکاران ما بحث بایوگاز هست.
بله.
ما متاسفانه در ایران پسماند بسیار زیادی داریم، مخصوصا پسماند تر، چون خودتون میدونید در یک سری از کشورها پسماندهای کشور به صورتی هستش که پسمانده تر معمولا توی خردکن و توی فاضلاب میره که اون وزن آشغالهایی که تولید میشه، پسماندهایی که تولید میشه کمتر باشه. اما ما پسمانده ترمون به خاطر فرهنگی که داریم یه ذره زیاده، اون پسمانده تر میتونه تبدیل بشه هم به گاز هم به کود و این پتانسیل بسیار زیادیه که ما داریم.
بله، سپاسگزارم از حضرت علی، ورود بسیار قدرتمندی بود به بحث. من از عمد جناب فیروزی رو نفر دوم گذاشتم بخاطر اینکه دیدگاه‌های یک کارشناس و محقق این حوزه رو بشنویم، بعد بیایم خدمت حضرت علی که به هر حال میدونم دستی هم در حوزه مدیریت این حوزه دارید و به خصوص بحث فناوری‌های پاک خودتون مطرح فرمودید. آقای مهندس فیروزی، سوال این هست، البته من اول یه سوال خیلی کوتاه بپرسم. در یک برنامه متعددی که داشتیم در خدمت همکاران حضرت علی، یکی از بزرگواران اعلام کرد که ما بحث انرژی باد رو هم باید خیلی جدی بگیریم. بعد من به صدارت پرسیدم، گفتم در حال حاضر آیا اولویت انرژی تجدیدپذیر ما داریم؟ یعنی در میان این همه حالا بحثی که مطرح میشه و عناوینی که هست، ایشون خیلی بعد باد تاکید میکرد، بعد فکر میکنم یک نیروگاه مشابهی در منطقه خراسان زده بودن، اونجا حالا به عنوان پایلوت بعدن مثل این راه اندازی شد و خیلی بس جدیتر شد. واقعا اینه که الان ما اولویتمون خودشیده، همونطور که آیه سیادت عزیز فرمودن، یا ما مثلا به مانند اون بزرگوار چون خیلی تاکید میکرد که ما خیلی بعد رو باد سرمایه گذاری کنیم. در سازمان انرژی های نوی ایران هم بودم، فکر میکنم سانا اگر اشتباه نکنم تشبه برده بودن، البته مال دو سال پیش بود. من همیشه برام سوال مونده، اول اینو پاسخ بدید تا انشاءالله وارد بحث بشیم که آیا اولویت باد واقعا یا خورشید یا هر چیز دیگه.
بله خیلی ممنون. من فکر میکنم که سوال شما رو اگر به این صورت جواب بدم که بحث اولویت گذاری خیلی مهمه اصلا. و معمولا این اولویت ها با دیتاها و داده هایی که از بازار، از صنعت، میزان رشد فناوری، بله، شرایط در واقع اقلیمی کشورها و مناطق تهیه میشه توسط دولت ها انجام میشه. بله، این اولویت گذاری. ما در کشورمون متاسفانه سندی تا امروز نداریم که حتی در مواجهه با انواع حامل های انرژی و انواع منابع انرژی بگیم که اولویت ما چی هست.
بله،
به صورت مقطعی تصمیم گرفتیم که مثلا در مقطعی سوخت خودروهامون رو ببریم به سمت دوگانه سوزی و استفاده از گاز طبیعی.
بله،
یا در شرایطی تصمیم گرفتیم که سرعت این موضوع رو کنتر بکنیم. ولی یک سناریو در واقع یا یک استراتژی بلند مدت و حتی میان مدت من خدمت شما عرض می‌کنم که ما در حوزه انرژی نداشتیم. به طریق اولا در حوزه انرژی های تجدیدپذیر هم ما این اولویت بندی رو نداشتیم.
بله،
اسنادی داریم که به ما در واقع نشون میده که ما در افق چشمانداز توسعه کشور باید چه میزان انرژی های تجدیدپذیر در کشور استفاده بکنیم، ولی در بین انواع مختلف انرژی های تجدیدپذیر اولویت بندی صورت نگرفته. با این حال ما کشوری هستیم که خوشبختانه هم از منابع خورشیدی و هم از منابع بادی در واقع بسیار غنی هستیم.
بله،
و به تناسب امکاناتی که داریم و به تناسب مزیت نسبی کشور باید از هر دوی منابع استفاده کنیم.
خواهش میکنم. آیا نکته‌ای هست که خودتون می‌خواید در آغاز بحث مطرح بکنید یا من سوالمو بپرسم؟
اگه اجازه بدید
من مقدمه‌ای هست یا بحثی بعد؟
بله، من با توجه به صحبتایی هم که دوست عزیزمون داشتن، من می‌خوام یک مسئله‌ای رو مطرح بکنم از منظر چالش هایی که دنیا در آینده برای تأمین منابع انرژیش خواهد داشت.
بله،
ببینید در منابع گوناگون و دانشمندان مختلف و سازمان های فعال در حوزه انرژی چالش های مختلفی رو مطرح میکنند، ولی تقریبا در سه تا از این چالش ها اتفاق نظر وجود داره. یکی بحث پایداری تأمین منابع انرژی است. بالاخره ما در جوامع مختلف همه چشمشون به این هست که منابع انرژیشون به عنوان موتور اصلی محرکه توسعه اقتصادی و در واقع اجتماعیشون این انرژی تأمین بشه به صورت پایدار. پس موضوع تأمین پایدار انرژی یک بحث و چالش اصلی هست. من وارد جزئیات هر کدوم از این چالش‌ها اگه اجازه بدید نشم،
خواهش میکنم،
که در واقع بحث متولی میشه.
بله،
یک بحث دیگه بحث رقابت پذیری هست. خیلی طبیعی هست که منابعی که به لحاظ هزینه دارای هزینه‌های آشکار و پنهان، بله، که البته در مورد پنهان تو کشور ما خیلی در واقع اهمیتی نداره، ولی هزینه‌های آشکار و پنهان منابعی که کمتر باشه بیشتر مورد توجه قرار، بله، میگیره. و چالش سوم بحث امنیت ارز است.
امنیت ارز بود.
امنیت، بله، ارز از سمت تأمین کنندگان انرژی به سمت کسایی که متقاضی انرژی هستن، این همیشه یک موضوع در واقع و چالش اصلی بوده و حتی تأثیرات بسیار زیادی در خصوص تعیین قیمت حامل‌های انرژی هم داشته. پس این چالش‌های سه‌گانه رو ما باید در نظر بگیریم که این چالشات هست، با توجه به اینکه بر اساس تمامی سناریوهایی که وجود داره در دنیا، سناریوهای خوشبینانه یا بدبینانه، میزان تقاضای انرژی در دهه‌های آینده در همه این سناریوها افزایش پیدا می‌کنه. پس اهمیت تأمین این افزایش انرژی بسیار برای جوامع مختلف و کشورهای مختلف اهمیت بسیار زیادی داره.
بسیار عالی. اگر اجازه بفرمایید من سوالم ابتدا جواب سیادت بپرسم، بعد عیناً از حضرت عالی بپرسم تا بتونیم یک مقایسه‌ای داشته باشیم. شنوندگان عزیز، اگر به تازگی به برنامه مناظره علمی پیوستید، باید خدمتتون عرض بکنم که موضوع برنامه بحثی روزآمد و جذاب در رابطه با انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر، چالش‌ها و آینده اون هست و از دو تن از متخصصین هم دعوت کردیم، جناب آقای سید مجتبی سیادت محقق حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و جناب آقای مهندس احمد فیروزی کارشناس حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری پاک. در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
رادیو گفتگو، اشتراک اندیشه‌ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با هر عقیده، با هر اندیشه، اهل گفتگو با ما همراه. پیامک 30010-35، آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب در ادامه بحث در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. من از جناب آقای سیادت سوالی میخوام بپرسم، بحث سرمایه گذاری و امور مالی. من فکر میکنم این دغدغه مشترک بنده و شما هم بود، یعنی همواره وقتی انسان میخواد یک فرایندی آغاز بکنه، به هر حال باید یک دورنمای مالی از مسئله داشته باشه. آیا البته اینم توضیح بدم که تصمیمات بزرگ برای انسانهای بزرگه، آیا ما در سیستممون، در حالا وزارت نفت، وزارت صنعت، هر سازمان محیط زیست، اصلا چه فرق میکنه، آدمی داریم که پشت این مسئله بیسته، یعنی حاضر باشه که این ریسکو، البته ریسک منظورم ریسک هدفدار هست و ریسک منتهی به نتیجه و منتج به نتیجه است، انجام بده که بتونه جایگزینی اتفاق بیفته و البته از مواهبش در آینده نچندان دور یا حسن بلند مدت تر برخوردار بشه؟
خوشبختانه در سندی که رهبر انقلاب اعلام کردن، ایشون تاکید داشتن به توسعه انرژی تجدیدپذیر و مجلس شورای اسلامی این مصوبه رو تصویب کردن که تا سال 1400 5% از انرژی برق کشور از محل تجدیدپذیرها تامین بشه. یکی از مسائلی که در همه دنیا باعث شد که دنیا به سمت تجدیدپذیر بره، قراردادهای خرید تضمینی یا به صورت اختصار خارجی PPA هست. که این یه سری مشوق‌هایی هستش که سرمایه‌گذاران بیان توی زمینای انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنن. خوشبختانه در کشور ما با مصوبه مجلس و ماده 61 و 62 قانون الگوی مصرف، این فضا فراهم شد که قرارداد خرید تضمینی تنظیم بشه و در دولت قبل آقای مهندس چیچیان هم ابلاغ کردن قرارداد خرید تضمینی رو در سال 94 شهریور 94 ابلاغیش اومد و این سیستم به راه افتاد. دلیل این که در ایران بیشتر بحث خورشیدی پیگیری میشه اینه که بازگشت سرمایه و هزینه های اولیه و هزینه های نگهداری انرژی خورشیدی بسیار کمتر از انرژی باد یا انرژی دیگه هست. و به همین دلیل هستش که بیشتر دارن تو این سمت میرن. در اون سالهای اول بازگشت سرمایه بسیار مناسبی داشت کشور به لحاظ بازگشت سرمایه، به خاطر همین بسیاری از سرمایه گذاران در اکثر نیروگاه بزرگ ما با سرمایه گذاری خارجی انجام شد که بسیار استقبال شد. اما با این تغییراتی که پیش اومد در عرض حالا تحریم ها بیشتر تحریم های داخلی بود، حالا در آینده اگر بس جاش باشه اونم صحبت میکنیم.
این تحریم داخلی یعنی چی؟ اینو میفهمید؟
بکنید یه سری مسائل داریم حتی تو همین بحث سرمایه گذاری. من یه چیزی رو به عنوان یه محقق نتونستم متوجه این مسئله بشم. چرا مثلا دولت جمهوری اسلامی ایران وقتی قرارداد و خرید تضمینی داره با یه نیروگاه میبنده، چرا وزارت اقتصاد گارانتی نمیکنه این پرداخت رو برای وام های خارجی که اصطلاحا بهش میگن سابرین گارانتی؟ ما یه سری فاند های بین المللی داریم که میتونیم برای این زمینه بگیریم که یکی از معروف ترین اونا مربوط به سازمان انرژی های نوع دنیا میشه، آیرنا، که با صندوق ADFT که مربوط به ابوظبی میشه همکاری میکنن. 50% پروژه رو، یک به شرط اینکه شما 50% دوم داشته باشین و تعهد بدین تو همون زمینه فعالیت میکنین، دو اینکه وزارت اقتصاد یک نامه که در سابرین گارانتی هست و امضا کنه.
بله.
این وام بسیار وام عالی هست.
بله.
2% هست.
2%. بله.
5 سال استراحت دارین و 20 سال بازگشت سرمایه. ما پروژه هامون همشون الان در اصل روی 8 تا 10 سال شده، اما قبلا زیر 5 سال بوده برای پروژه‌های بزرگ.
یعنی دوره تنفسی به نتیجه میرسید.
عملا ما تو دوره تنفس به نتیجه میرسیدیم و این که ما داریم اون درآمد از دولت میگیریم. اگر اون وام پرداخت نشه، در اصل دولت اون جایی که اون پول به ما پرداخت کنه به صندوق ADFT پرداخت میکنه. این مسائل هست. یه سری مسائل دیگه هم که هستش، مثلا ما تحریم داخلی هستیم، یک ضریبی هست به اسم ضریب تعدیل در اکثر قراردادهای تضمینی دولت یا قرارداد دولتی هستش، توی قرارداد خرید تضمینی برق هم هست. این ضریب تعدیل قرار بود اون نرخ افزایش تورم و افزایش ارز رو تعدیل بکنه.
بله.
و سرمایه گذار متضرر نشه توی این زمینه، اما متاسفانه با این اتفاقاتی که سال گذشته افتاده بود، صاحبان نیروگاه ضریب تعدیلشون رو بر اساس ارز نیمایی محاسبه میکردن، اما وزارت نیرو این مسئله قبول نمیکرد و میگفتش که ما با 4200 باید حساب بکنیم. خب این یعنی این که درآمد نیروگاه تقریبا نصف شد. یه موضوع دیگه هم که هستش، ما یک قانونی داریم توی بحث سرمایه گذاری خارجی، قانون فیپا، یعنی ما داریم قرارداد میبندیم و ضمانت بازگشت سرمایه به سرمایه گذار خارجی میدیم.
بله.
ما این قانون توی این زمینه انرژی تجدیدپذیر تا اونجایی که من اطلاع دارم نتونستیم درست اجرا بکنیم، چون اونا نمیتونن سرمایه‌شون رو به ارز خارج کنن و اگر بخوام به ارز خارج بکنن، ارز آزاد باز خودش یه اختلاف خیلی بزرگی است.
بله.
و همین باعث شده که بسیاری از این سرمایه‌گذاران طرح توسعه خودشون رو متوقف کنن. مثلا نیروگاه سمنان فقط به 1.5 مگاوات اولیه اکتفا کرد، نیروگاه همدان قرار بود 120 مگاوات فاز اول باشه.
بله.
اما رو 40 مگاوات متوقف شد.
عجب.
و نیروگاه کرمان که 20 مگاواته اون باز قرار بود 100 مگاوات باشه و همینجوری بقیه. اینا همه سرمایه‌گذارای خارجی بودن.
بیت المال به هوا دادم، حواسش باشه.
بعد باورتون نمیشه، مدیر عاملان داخلی این شرکت ها که ایرانی هستن به زور دارن جلوی اون مدیران رو میگیرن که از ایران شکایت نکنن، چون اونا فیپا دارن، یعنی تضمین شده.
حسن.
فقط به دنبال این که این پولی که در اصل قرار بود از قبوز برق
بله
واریز بشه به حساب ساتپا و مستقیم واریز باید پرداخت میشد به بخش تجدیدپذیرها. اما یه سری روندها هستش که این مسئله رو به تأخیر میندازه، بعضی وقتا اصلا پرداختی انجام نمیشه. مثلا سال گذشته از مرداد ماه هیچ پرداختی تا آخر سال وجود نداشت به این سرمایه گذاره. خب وقتی ما همچین پتانسیلی رو داریم، یهود یه کاری میکنیم که سرمایه گذار بره. ما الان میدونم یکی از این سرمایه گذار 90 مگاوات رفت توی اسپانیا کار کرد.
خب بدون این درگیری های کاغذ
نه این درگیری ها نه این بحث ارز و تلورانس
و سیاسی و
بسیاری از کشورها دارن الان قراردادشون رو به ارزی میبندن، اما میگن ما کارنسی خودمون رو پرداخت میکنیم، یعنی اون واحد پول خودمون رو پرداخت میکنیم، اما معادل اون مثلا نرخ یورو چند سنت یورو که با شما میبنده. خب این بحث ها هست. توی بحث بادی هم که مثلا زیاد استقبال نمیشه به خاطر اینی که نیروگاه بادی یه ذره از نظر تکنیکال و تجهیزات خاص هستن. شرکت های خاصی هستن تو دنیا که مثل زیمنز تکنولوژی رو دارن. حالا خوشبختانه ما کمی شرکت مبنا تونسته انتقال تکنولوژی رو داشته باشه توی زمانه که تحریم ها وجود نداشت و یه سری توربین های بادی رو الان داریم و الان شرکت مبنا چند تا نیروگاه خوشبختانه افتتاح کردن توی این زمینه. اصلا. اما دلیلی که مثلا یه ذره کمتر استقبال میشه یکی این که خریدش یه ذره قیمتش پایین تر هست و اون بحث تعمیر نگهداریش.
بله بسیار سپاسگزارم از حضرت علی. من واقعا استفاده میکنم تک تک این نکات به هر حال یک زاویه تاریک از مسئله رو روشن میکنه. خب خدمت جواب استاد هستیم آقای مهندس پیروزی. آقای مهندس پیروزی، یک بحث افزایش تقاضا ما داریم و بحث منابع مالی که مطرح میشه. اول در این ورود بفرمایید تا من یک سال تخصصی ترم از محصرتون بپرسم استفاده کنیم.
بله، در ادامه عرایزم در بخش قبلی میخوام به این نکته اشاره بکنم که افزایش در واقع تقاضای انرژی یک بحث کاملا مشخص و غیر قابل اجتناب هست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یکی از دلایلش اینه که جمعیت دنیا در سال در واقع 2040 قراره به 9 میلیارد نفر برسه.
بله.
این یعنی افزایش
یعنی
در مثلا
تنها یک دهه بعد.
بله.
خیلی زمانی نمونده.
دو دهه بعد.
خیلی پس زمانی نمونده.
بله. این یعنی افزایش در واقع مصرف انرژی، مصرف نهادها، مصرف در واقع مواد غذایی که همه اینا تولیدش، انتقالش، توزیعش و مصرفش در نهایت و حتی بازیافتش به انرژی نیاز داره. پس میبینیم که در واقع این افزایش نیاز به انرژی وجود داره. عددی که برای این ذکر میشه حدود 28% افزایش در مصرف انرژی هست.
بله.
حالا میخواییم ببینیم که این افزایش مصرف انرژی رو چه منابعی تعمیم میکنن.
بله.
که میخوام از این منظر برسم به موضوع انرژی های تجدید پذیر.
بله.
و نقششون. ببینید ما تا دو سه دهه آینده همچنان منابع فسیلی نقش غالب رو در تامین نیاز انرژی دنیا خواهد داشت.
همینجا من سوالم هم همین بود. بله. حرفتون رو قطع کنم از خانم. چرا زیر ساختا بر اساس اون چیده شده یا دلیل خاصی داره؟ چرا هنوز هم تو فسیلی ما به هر حال پیش رو خواهیم بود؟ نه، ما منظورم جامعه. بله. هست جامعه. بله. جان.
ببینید دلیلش کاملا مشخص هست. یکی از دلایلش خودتون فرمودید، زیر ساختا.
بله.
ما الان چیزی که دنیا تصمیم گرفته که به سمتش بره انتقال از سیستم‌های انرژی فسیلی و سنتی به سمت انرژی‌های پاکتر و انرژی‌های تجدیدپذیر است.
بله.
این انتقال انتقالی هست که در تمام شؤون این سیستم باید اتفاق بیفته.
بله.
یعنی زیرساخت‌ها، فرهنگ مصرف، فناوری‌ها،
بله.
اقتصاد و حتی نگاه‌های سیاسی و مسائل سیاسی که در این به قول در واقع خارجی ها ترانزیشن و انتقال تأثیر گذار خواهد بود.
بل.
و این حدود چند دهه طول خواهد کشید.
بل.
یعنی شروع شده از دو دهه سه دهه قبل شروع شده و دو سه دهه آینده ادامه پیدا خواهد کرد. پس در این انتقال ما باید ببینیم که نقش انرژی های تجدید پذیر چی است. ما باید بریم به سمت در واقع تأمین پایدار، تأمین رقابت پذیر در واقع اقتصادی و تأمین در واقع پاکتر انرژی.
بله.
از منابع انرژی به شکلی که محیط زیستمون در واقع قابل زیستر باشه برای نوع بشر. شما الان میبینید که چیزی که الان مطرحه موضوع گرمایش زمینه. بر اساس نظر بسیاری از دانشمندان در دنیا نقش اول رو در گرمایش زمین انرژی‌های فسیلی در واقع بازی میکنه و تأثیرات اون که منجر میشه به افزایش گازهای گلخانه‌ای. پس دنیا تصمیمش رو گرفته که بره به سمت انرژی تجدیدپذیر.
بله.
اما در این ترانزیشن و در این انتقال همچنان نفت و سوختهای مایع نقش خودشون رو خواهند داشت، ولی این نقش کاهشی خواهد بود. یعنی اگر امروز سهمشون 33% هست و به 31% در سال 2040 خواهد رسید. ولی خیلی جالبه که گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر نقششون در تأمین انرژی آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
عذرخواهی می‌کنم، گازو یعنی ما گذاشتیم تو انرژی‌های تجدیدپذیر انواعشو هم از
نه
CNG LPG و
گاز توی بحث در واقع انرژی‌های فسیلی هست.
بله.
ولی به دلیل در واقع ویژگی‌هایی که گاز داره و سوخت پاکتری نسبت به سایر منابع فسیلی محسوب میشه و اینکه در واقع این ترانزیشن رو در واقع به نوعی گاز هدایت خواهد کرد به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و مشتقاتی که از گاز طبیعی گرفته میشه به همین دلیل نقش پررنگتری رو دارن به طوری که در آینده رشد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین منابع انرژی دنیا از سایر منابع سریع‌تر و سهم بیشتری خواهد بود.
من اگر به قول من صحبتتون تموم شد سوال داشتم. من شنیدم در جنوب کرمان ما همچنان نیروگاه مازوت داریم، درسته؟ نمیدونم حالا صحیح هست اینا اطلاع